بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه به فرمایش مرحوم آخوند اشکالاتی وارد کردن که یک اشکالش رو دیروز عرض کردیم. اشکال دومی که دارن اشکال به اصل مبنایی است که مرحوم آخوند نسبت به حکومت ادله لا ضرر و لا حرج نسبت به جمیع احکام اولیه دارند. مرحوم آخوند ولو در این قسمت از بحث، یعنی در بحث انصداد، به این مطلب اشاره نفرمودند، اما در محل دیگر و در مواضع دیگر از کفایه و حاشیه رسائل یک مبنایی دارند و اون مبنا این است که دلیل لا ضرر و لا حرج بر ادله احکام اولیه حکومت نداره و استدلال می کنند به این که چون این دلیل ها ناظریت به اون ادله به منظور لفظی ندارند، لا ضرر هیچ نظری به عنوان منظور لفظی خودش به دلیل عقیم الصلا یا آیه وضوع یا دلیل خمس یا ادله دیگه نداره و در حکومت باید دلیل حاکم متعرض دلیل محکوم بشود به مدلول لفظی. دلیل حاکم باید از راه دلالت لفظی بیاد یک تصرفی را در دلیل محکوم انجام بده. دلیل حاکم باید بیاد بیان کنن کمیت در دلیل محکوم را، باید بیان کنن کیفیت دلیل محکوم را. پس مرحوم آخوند می فرماید در حکومت دلیل حاکم باید ناظر باشه و تصرف بکنه در دلیل محکوم، اونم به مدلول لفظی. اون وقت روی این اساس می فرماید که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این تصرفی نداره بر ادله دیگر، این در ادله احکام اولیه کمن و کیفن هیچ تصرفی نداره. حالا که تصرف نداره، ما نمیتونیم بگیم این ادله بر اون ادله احکام اولیه حکومت داره. و به عبارت اخرى که این به عبارت اخرى رو عرض می شود که ولو در فرمایش امام نیست، اما میشه اینطور بیان کرد که بگیم چون ایشون می فرماید لا ضرر ولا حرج، نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، اصلا لسانش لسانه نفی موضوعه، میگه موضوع ضرری ما نداری. خب اگر لسانش لسان نفی موضوعه، با وجوب صلات و وجوب صوم و وجوب وضوع و وجوب غسل که اونها تمام در دایره احکامن، چه ارتباطی هستن به اونها داره، چه ناظریتی نسبت به اونها داره. مرحوم نائینی در یک جا به مرحوم آخون نسبت میده که مرحوم آخون در باب حکومت قائل به این است که دلیل حاکم به منزله مفسر برای دلیل محکومه. مثل این است که کلمه اعنی آورده شود. امام می فرماید ما هر چی گشتیم در کلمات مرحوم آخون در کفایه یا در حاشیه رسائل، ایشون چنین تأثیری رو نداره اصلا. که بگیم آخون یه دلیل حاکم شارح مفسر برای دلیل محکومه و به منظره این است که بگیم اعنی کزا ای کزا. این نسبت رو معلوم نیست که مرحوم نائینی از کجا آوردن مرحوم آخون دادن. آخون در مسئله حکومت اصل ناظریت و تصرف در دلیل محکوم رو قائله، اونم به مدلول لفظی دلیل حاکم. لذا نتیجه میگیرن لا ضرر مربوط موضوع ضرریه، دیگه کاری به ادله احکام نداره. اشکالی که امام دارن میفرماین این مطلب لیس فی محله. میفرماین که اولا خود لا حرج صریح در این است که نظر به احکام داره. وقتی میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و این جار و مجرور من حرج متعلق به ما جعلش، یعنی ما مجعول حرجی نداریم. لذا لا حرج که صریح در این مطلبه. لا ضرر یه اختلافی در نقل وجود داره که آیا این کلمه فعل اسلام در حدیث هست یا نه. لا ضرر ولا ضرار یا لا ضرر ولا ضرار فعل اسلام. می فرمان اگر کلمه فعل اسلام باشه که مسئله خیلی روشنه. اگر کلمه فعل اسلام هم نباشه، نفی ضرر وقتی از لسان صاحب شرع داره بیرون میاد، یعنی شارع داره میگه لا ضرر، شارع وقتی داره به ما انهو شارعون میگه لا ضرر، یعنی من در دایره شریعت خودم میگم لا ضرر. در دایره شریعت نفی ضرر در دایره شریعت هیچ معنایی نداره جز این که بگیم نفی احکام ضرری مراده، نفی تشریع ضرری مراده. شارع در دایره شریعت چکار به موضوع داره که بگیم موضوع ضرری داریم یا موضوع ضرری نداریم. وقتی شارع به ما انه شارعون میگه لا ضرر، یعنی فی دائرت تشریع، فی دائرت تشریع یعنی فی دائرت احکام. پس معلوم میشه که لا ضرر هم مربوط به احکامه و نتیجه میگیرن که این لا حرج و لا ضرر مسلم بر ادله احکام ناظریت داره و از این جهت حکومت داره. نه نمیشه اثری نداره. شاره بگه موضوع ضرری در عالم خارج داره میانه، مثل این که شاره بیاد بگه موضوع سمی در خارج داره میانه. نه شاره ابدا موضوع ربطی به شاره اصلا نداره. موضوع با متعلق فرق داره. اصلا موضوع کاری بود خمر موضوعه. موضوع رو حالا معنا کنیم ما بوده علاقه حکم یا ما تعلق به الحکم، این خمر موضوع خمر رو به شعار جهد تشریعی نکرده، جهد تکوینی کرده. خیلی خوب، صلات فعل خارجیه، صلات یه فعلیش که مکلف در خارج ایجاد میکنه، صوم یه فعلیش که مکلف در خارج ایجاد میکنه. این فعل یا ضرر داره یا نداره، اما داشتن ضرر و نداشتن چه ارتباطی به شارع داره؟ شارع باید حکمشو بیان بکنه، بگیم واجبه ولو ضرر هم داشته باشه. ضرر مربوط به ذات فعل خارجیه، قطع نظر از حکم شارع. اگه شارع هم حکم نکرده بود بودم آقای فعل ضرر داره، این فعل حرجیه. حرج و ضرر چیزی نیست که مربوط به یعنی نسبت به موضوعات ارتباطی به شارع نداره. حرج و ضرر در موضوعات عرض کردم مثل سم در یه موضوعه، مثل سایر آثار. حالا مثلا گرم شدن، گرم بودن آتش، این ربطی به شارع داره؟ بله، به خالق، به ما انه خالقون تکوینن داره، اما کسی که داره قانونگذاری میکنه، تشریع میکنه، این نمیتونه بیاد بگه که در دایره تشریع آتش گرم است. این چه ربطی داره در دایره تشریع؟ نه، اون حالا موضوعات مستحدثه، اگه در ذهنتون هست چیز دیگه ایه، در اونم بیانشه. شاره که صلات اینه، اما این صلات که این هست، فعلش در عالم خارج ممکنه یکی که مریضه ایستادن برای ضرر داشته باشه، ممکنه برای یکی که ضرر نداشته باشه، این ارتباطی به تشریع نداره. بعد از این میان نه خیلی رو همه داریم، امام همه بفرماییم، بفرماییم اگر فعل اسلام باشه که خیلی روشنه، وقتی میگه لا ضرر و لا ضرار، فعل اسلام یعنی فی دائرت دین، فی دائرت تشریع، دیگه در دائره تشریع شد کاری به موضوع خارجی نداره. اگر فعل اسلام هم نباشه، چون این کلام در لسان صاحب شرع وارد شده، غیر از این معنای نمیتونه داشته باشه، اونم معناش نفی ضرر در دایره دین و در دایره تشریعه. به دنبال این بفرمان، این ضابطی که مرحوم آخون برای حکومت قائل شدن، اینم درست نیست. بفرمان به نظر ما واکم میاد تصرفی میکنه در دلیل محکوم، ولو به نحو من اللزوم، یعنی لازم نیست که اصلا دلالت لفظی هم باشه. اینجا اشاره میکنن به یک مبنایی که خود امام در بحث حکومت و ورود و اینها دارن، و ایشون در اونجا یک راه دیگری رو طی میکنن. میفرماین اساسا تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر یکی از این دو راه رو داره، یا به ملاک الازهریت، یعنی یه دلیلی از نظر دلالت لفظی اظهر از دلیل دیگره، مثل خاص که اظهر از عامه، مقید اظهر از مطلقه، مبین اظهر از مجمله، زل اونی که دارای قرینه است از اونی که قرینه نداره، خود قرینه بر زل قرینه مقدم از باب اظهریت. این یک راه. راه دوم بفرمایند یه دلیلی بر دلیل دیگر مقدمه، اما نه از باب اظهریت، از باب اینکه دلیل دیگه میاد در دلیل دیگر تصرف میکنن، ولو به نحو من اللزوم، برای که این مطلب ایشون روشن بشه. اگر از شما سوال کنن آقا مولا اگر فرمود اکرم العلماء، این عامه، بعد در یه جمله بگه لا تکرم الفساق منهم، این یک. در یه جمله دیگر بگوید الفاسق لیس بعالم، شما میگید اونجایی که گفته لا تکرم الفساق منهم، این دلیل بر اکرم العلماء مقدمه به چه ملاکی؟ بله تخصیص دیگه، میگه گفته اکرم العلماء، حالا میگه لا تکرم الفساق منهم، این میشه مخصص. خب سوال این است که وقتی میگه الفاسق و لیس به عالمه، خب اینم با لا تکرم الفساق نتیجه یکیه، اما الفاسق و لیس به عالمه رو مخصص قرار نمیدیم. بگید الفاسق و لیس به عالم عنوان حاکم رو داره. چه فرقی وجود داره بین این دوتا؟ اونجایی که میگه لا تکرم الفساق منهم، و اینجایی که میگه الفاسق و لیس به عالمه، چرا اولی رو مخصص قرار میدیم دومی رو میگید حاکم؟ میفرماین وجهش اینه که اولی به ملاک ازهریت مقدمه، اولی تصرفی نمیاد بکنه در دلیل دیگر، اولی هیچ وقت نمیاد در عالم، در حکم، در موضوع متعلق، هر چی که دلیل محکوم داره اصلا تصرفی رو انجام نمیده، فقط میگه لا تکرم الفساق من العلماء، و این اظهر از اونه، یعنی اکرم العلماء ظهور در فساق داره، اما این نهیش نسبت به فساق اظهره چون تشریح شده. اکرم العلماء به عموم شامل علمای عادل و فاسق میشه، لا تکرم الفساق تشریح شده به فساق، لذا این اظهره و مقدمه، به ملاک اظهریت مقدمه. اما اونجایی که میگن فاسق و لیس به عالمین، مسئله اظهریت در کار نیست. الفاسق و لیس به عالمین میان در خود عالم تصرف میکنه، میگه من اصلا عالم فاسق را عالم نمیدونم، لذا میفرمد ملاک در تقدیم یا اظهریت و یا تصرف در دلیل دیگره. اون وقت در حکومت که این دومی رو فرمان ما اسم میزنیم حکومت، در حکومت ملاک اصلی این است که دلیل حاکم در دلیل محکوم تصرف میکنه، ولو اینکه به نحو دلالت لفظی هم نباشه، یه دلیلی بیاد ولو دلالت لازم غیر بیان هم باشه، دلالت التزامی اونم لزوم غیر بیان، لازم بیان رو ممکن رو این بوده دلالت لفظیت، اما لازم غیر بیان این یه دلیلی به لزوم غیر بیان بیاد در دلیل دیگر تصرف بکنه. این رو فقط در اینجا میخوان به عنوان اشاره بیان بکنن، اما جای بحثش در همون بحث ورود و حکومت و چون طبق این بیانی که امام فرمودن ورود از اقسام حکومت میشه، این بحثش در جای دیگر خواهد آمد، اما اینجا فقط تعریفی که به مرحوم آخوند دارن حال بفرمان آقا شما یه مبنای غیر صحیحی در باب حکومت قائل شدید، بگید در دلیل حاکم باید به مدلوله لفظی تصرف در دلیل محکوم بکنه، ما میگیم نه، ولو به نحو من اللزوم باشه لا ضرر، اگر از نظر مطابقی یا تزمنی یا نظامی به لزوم بیان تصرف در ادله احکام نکنه، اما به نحو لزوم غیر بیان تصرف میکنه و همین مقدار در حکومت کافیه. ما هم الان نمیخوایم تحقیق این مطلب رو اینجا ذکر بکنیم که بالاخره ضابطه حکومت چیه. از کلام شیخ چیزی استفاده میشه، از کلام آخوند ملاد دیگری، از کلام نائبی ملاد دیگری، از کلام امام یه ضابطه چهارمی. اینو باید در جای خودش کاملا تحقیق کنیم، اما اجمالاً این رو عرض بکنیم که در این که ادله لا ضرر ولا حرج در ادله احکام اولیه حکومت داره، ترجیحی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه ما با قطع نظر از این اصطلاحات و با قطع نظر از این مبانی و اصولی، وقتی به روایات خود ائمه طاهرین علیهم السلام مراجعه کنیم، از امام علیه السلام سوال میکنن کسی زمین خورده، پای او ناخن شکسته، الان برای وضو چه کند؟ امام میفرماید از جبیره استفاده کنه. سائل میگه که شما این حکم جبیره را از کجا فهمیدید؟ میفرماید قرآن میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی با این بیان میخواد بفرماید ما با قاعده لا حرج وجوب وضو روی بشره، وجوب مسح روی بشره که الان زخم شده برداشته میشه. خود ائمه ما اینقدر به لا حرج تمسک کردن و به لا ضرر که در اون رساله ای که از مدر لاهرج چاپ شده مراجعه کنید، ما مفصل ادله لاهرج رو و مباحث لاهرج رو اونجا عنوان کردیم، لذا تردیدی وجود نداره. یعنی اصلا ما با قطع نظر از این اصطلاحات وقتی بریم ببینیم ائمه معصومین علیهم السلام چیکار کردن، ائمه معصومین آیا لاهرج رو بر ادله احکام اولیه مقدم کردن یا نکردن؟ مقدم کرد. حالا ولو نحوه تقدیمش هم رو ما نفهمیم چیه، به حکومت، به ورود، به مؤسسیت نفهمیم چیه، لزومی هم نداره بفهمیم، اما مقدم کردن. و اگر هم آمد این مسئله اظهریت و اینا رو قرار دادیم، این خوب بزرگ به دلاته به اظهریت نیست پس به علاقه حکومته، این ترجیحی درش وجود نداره.
در
ما نحن که با هم هستم خدمت
شما
باشه
که
ادله
لا حرج
تا
حکم حرجی ورود دارن نبکنن.
حالا ما در این حالا نمیخوایم حالا این نه این بستگی به این داره ما فرق حکومت و ورود چی بدونیم. امام برای حکومت یه معنایی میکنه که ورود از احسان حکومت میشه. شما اصطلاحی که مرحوم شیخ در باب حکومت و ورود فرموده او رو وحی منزل ندونید، ممکن است که تغییر پیدا کنه و تغییر پیدا کرده، ولی الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. چی باید بود شما؟ بله دیگه مرحوم آخون دیگه که ظاهر لا ضرر و لا حرج نفی موضوع ضرریه. وقتی نفی موضوع شد کاری به احکام دیگه نداره. چرا لغو بشه؟ نه لغو نمیشه. این آخون دیگه که آقا این نفی موضوع میکنه، نفی موضوع به دنبال نفی موضوع نفی حکم میاد. آخون دیگه که آقا ما الخمر و حرامون داریم، شارع میگه آقا همین خمر اگر نخوردنش برای تو حرجی شد حرمتش برداشته میشه. اما این لا حرج نمیاد بگه اگر وجوب صوم حرج، اگه خود وجوب حرجی شد خود حکم من حکمه و حکم، اگر وجوب صوم حرجی شد برداشته میشه، اگر لزوم یه معامله حرجی شد برداشته میشه، این رو نمیگیم. امام و دیگران میگن این رو میگه. البته امام دقت داشته باشید یه نظر خاصی در لازرد دارن که در لاهرج ندارن. لازرد رو اصلا یک حکم حکومتی میدونن، اما لاهرج و اگر اون حکم حکومتی باشه اصلا بر ادله احکام اولیه مقدم نمیشه. اما لاهرج چرا حکم حکومتی نیست، بر ادله احکام اولیه مقدمه. خب ما بحثمون چی بود؟ بحث در این بود که آخون در این مقدمه رابعه می‌فرماید اولین راهی که یالا بحث تقلید رو گفتیم، بحث قرآن رو گفتیم، راه سوم این است که بگیم آقا عقل دیگه در تمام موارد احتیاط کن. این احتیاط میخوایم بگیم اگر مستندن عسر و حرج باشه آیا لازرر بر میداره یا نه. ما به این نتیجه رسیم بله بر میداره، این لازرر بر میداره این وجوب احتیاط تام عقلی را. حالا نکته ای که ما بخواییم اینجا عرض بکنیم اینه، احتیاط تام اصلا مستلزم اختلال نظامه. اگر هر کسی بخواد بره احتیاط تام بکنه فی جمیع الموارد، این واقعا اختلال نظام لازم میاد و در فرض اختلال نظام همه قبول کردن که احتیاط تام واجب نیست. حالا که احتیاط تام واجب نیست، رو مبنای مرحوم آخون دیگه احتیاط ناقص هم واجب نیست، چون گفتیم آخون دیگه اگر به نحو تام واجب نشد به هر علتی، ما دیگه چیزی به نام تبعیض در احتیاط نداریم. ولی که این رو دیگه متعرض هم نشده مرحوم آخون در اینجا. آیا بحث اینه اگر ما به این نتیجه رسیدیم عقلا که احتیاط تام واجب نیست، احتیاط ناقص واجبه یا نه؟ بعضی گفتن بله، گفتن احتیاط در بعضی از موارد تا حدی که موجب اختلال نظام نشه، یعنی از 100% شما در 30% احتیاط کنید، عقلی رو لازم میدونه و هیچ دلیلی بر رفع این احتیاط ناقص ما نداریم. در احتیاط تام خود اختلال نظام میاد وجودش از بین میبره، اما در احتیاط ناقص حسر و حرج لازم نمیاد، اختلال نظام لازم نمیاد، باید تبعیض در احتیاط رو ما بپذیریم. از این جهت بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن نتیجه مقدمات انصدار همین تبعیض در احتیاطه، و منکر شدن که نتیجه مقدمات احتیاط مسئله حجیت مطلق زن یا زن به نحو مطلق باشه. تا اینجا مطلب درسته، یعنی تبعیض در احتیاط برای اینکه اختلال نظام یه لازم نمیاد، لازم نمیاد، خود تبعیض در احتیاط و عقل لازم میدونه. خود عقل میگه اگر در این جا احتیاط تام نشد احتیاط ناقص بود. عقل خودش حاکمه به استقلاله. این نکته رو خوب دقت کنید. اگر ما در باب اون بحث دیروزم این نکته مفید فائده است، اگر عقل در یک جا بل استقلال حفظون اختلال نظامه یا لا حسر و حرج لازم شدیان، همین عقل بل استقلال تبعیض در احتیاط رو میپذیره، ما نیاز به دلیل دیگر هم نداریم و در اینجا تبعیض در احتیاط بلا اشکال مطرحه. نوتا این باز در فرضش که ما بیم بحث اصول عملیه، این خب آقا در فرض انصداد فقط ما محورمون اصول عملیه باشه که آیا این صحیحه یا نه، اونم نیاز به بحث داره. ما فرضا رو چون به مناسبت همین دومین سالگرد ارتحال واردمون به زمان الله علیه باید بریم مشهد اونجا مجلسی گرفتن نمیرسید به این خدمت آقای. اما این بحث انسداد یه همهش ده جلسه دیگه میخواد تا ما مقدماتی رو تمام بکنیم، حالا بحثای ارزش دیگرش رو رها بکنیم، خودش همهش ده جلسه دیگه میخواد. ولی مثلا بشه مرحوم آقای پوری اینا به همین مقدار خیلی بحث اصول عملیه هم اشاره کردن و تمام کردن. اگر هفته آینده رو آقای تشریف بیارن ما این بحث رو تمام بکنیم. اگر هم که انسدادی هستیم بگید راه بسته شده، هر بزرد که دیگه بگذاریم برای سال آینده انشاءالله. بله سال آینده شد اکثرا انسدادی بله. بله خود آقای دنبال بکنید، چون این بحث انسداد خیلی مفهم نمیشه. اولا این جریان و اصول عملیه رو ملاحظه بفرمایید و ثانیا نتیجه دلیل انسداد رو ببینید. آیا نتیجه دلیل انسداد چیه؟ تبعید در احتیاط حجیت ظن کاشفیت رو باید بپذیرید، حکومت رو باید بپذیرید، این محتملاتی که در اونجا مطرحه. من نکته که میخوام عرض کنم در پایان سال این است که اولا باید خداوند رو شاکر باشیم که خداوند به ما توفیق داد این سال درسی رو هم به پایان رسوندیم و الحمدلله فی الجمله موفق به مسائل علمی بودیم و خود این نیاز به شکر فراوان داره. حالا با گفتن اینجا اونم در حضور شما مسمع شکرم به نظر من به عمل نمیام تا چه برسه به واقع شکر، ولی واقعا باید خداوند رو شاکر باشیم و از خداوند هم استمداد کنیم که هر چه گفتیم و هر چه نوشتیم و هر چه مطالعه کردیم اینها رو واقعا در نامه اعمال ما ثبت بکنه و اینها رو مقبول درگاه خودش قرار بده و خدا نکند که واقعا این درس و بحث ها پله‌ای برای رسیدن به دنیا باشه، نردبانی بشه برای رسیدن به دنیا و رسیدن به هواهای نفسانی. و خدا در این جهت خیلی باید به خود ماها کمک بکنه. نکته دیگه که میخوام عرض کنم این است که آقایون برای تابستون حتما برنامه داشته باشه. ببینید عمرها الان کوتاه شده، در زمان قدیم عمرها 90 سال، 100 سال، 110 سال. اصلا کسی که به 50 اینها میرسید هنوز عنوان جوان رو داشت، اما دیگه انسان به 40 سالگی که میرسه پیری آغاز میشه. حالا ولی یه ایام جوانی تمام شد. عمر بین 60-70 همین حدودها به سر میان و واقعا از این عمر کوتاه باید بیشترین استفاده رو بکنیم. برای تابستان الان بنشینید برنامه‌ای تدوین کنید که این 2-3 ماه که الان در پیش دارید، خب شما الان جمادی و ثانیه 2/3 مونده، رجب، شعبان، رمضان، 3.5 ماه آروم وقت دارن. تو این 3.5 ماه خیلی میشه کار کرد. ببینید اگر در مواضع اعتقادی ضعیف هستید تو مسائل اعتقادی کار کنید، اگر در مسائل تفسیری ضعیف هستید یه برنامه تفسیری بگذارید، یک دور یه تفسیر رو از اول تا آخر بخونید، یه دور تفسیر مثلا فیض کاشانی رو، تفسیر صافی خیلی هم عرض که آسون هم هست، از اول تا آخر یه دور این تفسیر رو ببینید، روی مباحث کار کنید. رو مباحث فقهی و اصولی هم حتما مثلا روزی 1 ساعت لااقل، چون مباحث فقهی و اصولی باید همینطور ذهن انسان دائما باش کار بکنه. اگر کسی 2-3 سال در فقه کار نکرد این دیگه نمیتونه فقیه باشه. فقه کار مداوم و مستمر لازم داره. فروعات رو ببینید، فتاوا رو ببینید، بالاخره برای خودتون حتما یه برنامه قرار بدید و نگاه کنید به خودتون ببینید چی کمبود دارید. البته کمبود انسان واقعا زیاد داره. انسان میبینه در خیلی از موارد عقل ضعیف، نیاز به کار کردن داره. حتما برای خودتون برنامه ریزی بکنید و تابستان بسیار خوبی داشته باشید، به طوری که آخر تابستان که شد ببینید شما از اوقاتتون واقعا استفاده کرده باشید. و این نقطه عرض شد که بسیار مهمیه، حتما توجه داشته باشید. حالا ما صحبت این هست که اگر خداوند توفیق بده از اول تیرها، مثلا حالا یکی دو سال دوستان ما با برنامه ریزی هایی که داشتن و مشورت هایی که کردن اصلا درس های تابستانی را انداختن در حوزه، کار بسیار خوبی هم هست. این کتبی که میبینید بزرگان نجف و همچنین بزرگان قوم ما اینا نوشتن، اینا بیشترش هم در همین ایام تعطیلی و اینها بوده. شما کتاب های امام رضوان الله علیه که این ایام در آستانه سالگرد امام هستن ببینید، عمدتاً نوشتن که فراغت از تمییز این مصوده در محلات بوده، در همدان بوده، از آن تابستان تشریف می‌بردن این جاهایی که خب واقعاً خب حالا اون زمان امکانات نبود، کولرها نبوده اون زمان، اما الان الحمدلله امکانات فی جمله وجود داره. این کتاب ها رو می نوشتن، تو همین تابستان ها هم می نوشتن. لذا برنامه خاصی برای اون داشته باشید و عرض کردم حالا این درس ها میخواد در تابستان گذاشته بشه. ما هم احتمال قوی داریم یک ماه تیر ماه رو همین بحث آیات الاحکام رو هر روز انشاءالله داشته باشیم، حالا اگر خداوند توفیق داد و طبق برنامه متعارف خودمون که الان همه چی داره، ما ماه رمضان ها برنامه قواعد فقهیه رو داریم. چقدر واقعا مخصوصا من گفتم به رفقا خدا عنایات علمیش در ماه رمضان از هر ماهی دیگه بیشتره باید به انسانه. ما قاعده فراق و تجاوز، قاعده لافعات، قاعده علالیت، قاعده الزام، قاعده قرعه، همش تا قاعده رو برو همین ماه رمضان ها که حوزه تأثیره بحث کردیم و الحمدلله به جاهای رسوندیم. امسال هم انشاءالله در ماه رمضان بحث قواعد فقهیه رو خواهیم داشت. حالا ببینیم خداوند چه مقدار به انسان توفیق میده. هم ما برای شما دعا میکنیم، هم بنده شدیداً به دعای آقایون محتاجم. و صلی الله علیه و سلم.